بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح مزمونه صفحه 25 سطر 4. و ایزن لبنتز مفهوم واحد من المتخالفات به ماهی متخالفات فعیل معنی و تبر حاضر خصوصیت فی صدقهی لم یستق علالذی له خصوصیت اخرى من ما تحته بود. اعتقاد مشای این بود که وجودات متباینند و بینشون الفتی نیست، جهت وحدت براشون نیست. ما میخواستیم این مبنا رو رد کنیم، این اعتقاد رو باطل کنیم. گفتیم که دلیلی آوردیم و ردش کردیم. حالا دلیل دوم میخوام میکنیم که این قول مشا رد بشه. شما وقتی که مفهوم واحدی رو از این متخالفات انتظار میکنید، پنج تا احتمال در مورد کارتون هست، چهار تاش باطله، یکیش هم مطلوب ما رو اثبات میکنه. مطلوب شما هیچ جور ثابت نمیشه. وقتی مثلا مفهوم وجود را که مشترک معنویه انتظار میکنید از وجود ممکن، مثلا خصوصیت، خب این عیبی نداره، میتونید بگید وجود ممکن مباین است با وجود واجب، ولی شما این کار نمی کنید. شما مفهوم وجود رو از همه وجود دارید انتظار میکنید، یعنی هم از وجود واجب هم از وجود ممکن. به شما میگیم که پنج جور میتونید انتظار کنید. یک، این مفهوم وجود رو انتظار میکنید از هر دو. حالا اون دیگه تکرار نمیکنم که انتظار میکنید از هر دو. این مفهوم وجود رو که شما حالا انتظار میکنید همراهش میکنید با خصوصیت ممکن، این یه فرض که همراه کنید این وجود منتظر رو با خصوصیت ممکن، این یه راه. راه دوم، همراهش کنید با خصوصیت واجب. راه سوم، همراهش کنید با خصوصیت کل واحد. چهارم، همراهش کنید با خصوصیت مجموع. کل واحد با مجموع فرق میکنه. کل واحد اینه که تک تک رو ملاحظه کنید، مجموع اینه که یه حالت اجتماع بهشون بدید. این شد چهار تا. پنجم این که این مفهوم وجود انتظار کنید بدون توجه به خصوصیات. این پنج حالت. پس وقتی شما مفهوم وجود رو انتظار کردید، یا در این مفهوم وجود اعتبار شده، انتظار شده، اعتبارش رو گفته، در این مفهوم وجود انتظار شده، یا خصوصیت ممکن دخیل میکنید، یا خصوصیت واجب دخیل میکنید، یا خصوصیت کل واحد دخیل میکنید، یا خصوصیت مجموع دخیل میکنید، یا اصلا خصوصیت دخیل میکنید. دیگه غیر از این نمیشه دیگه. از این پنج صورت دیگه بیرون نیست. اگه خصوصیت ممکن رو دخیل کن و اعتبار کن، دیگه مفهوم وجودتون نمیتونه بر واجب هم بشه، نمیتونه توی الواجب و موجود. اگر خصوصیت واجب رو دخیل کنید و اعتبار کنید، مفهوم بر ممکن هم نمیشه، نمیتونه بگید در ممکن موجود. اگر خصوصیت کل واحدن واحدن رو اعتبار کنید، لازم میاد مفهوم واحد دو خصوصیت مختلف داشته باشه، یعنی واحد این کثیر باشه. همون اشکالی که در قبل میگفتیم، لازم میاد واحد این کثیر باشه. اگر خصوصیت مجموع رو دخیل کنید، مجموع وجود خارجی نداره، اگر بگید هیچ خصوصیت دخالت نمیدن، پس معنیش اینه که از مابل اشتراک این وجودها این مفهوم رو انتظار کردید و این حرف ماست که میشود مفهوم واحد رو از جهت واحد انتظار کنیم. خب اگر از جهت واحد انتظار کردید، پس معلوم میشه بین وجودات جهت وحدت هست و تباین کلی ندارند. این که شما تباین بین وجودات قائل شدید باطل شد، روشن شد. پس اگر شما مفهوم وجود رو انتزاع کردید، خصوصیت این یا اون رو حفظ کردید، لازم میاد که بر همونی که خصوصیتش اعتبار شده هم بشه، بر اون دیگری هم نشه. اگر خصوصیت کل واحد رو حفظ کردید، واحد رو کثیر کردید. اگر خصوصیت مجموع رو حفظ کردید، مجموع در خارج موجود نیست. اگر هیچ خصوصیتی اعتبار نکردید، حرف ماست. چون اون چهار صورت باطله، پس خصوصیت رو نمیتونید اعتبار کنید. باید بگید که ما از واحد واحد رو انتظار کردیم. اگر قبول کردید که از واحد واحد رو انتظار کردید، پس قبول میخواهید کرد که بین وجودها در خارج جهت وحدت هست و همون منتزعون منهه، همون جهت وحدت. اگر جهت وحدت هست، پس تباین نیست. این دلیل آسونیه، خیلی مسئله نداره. این که اگر خصوصیت واجب لحاظ بشود بر ممکن قابل هم نیست، این خیلی واضحه. خصوصیت ممکن اعتبار شود بر واجب قابل هم نیست، این هم روشنه. خصوصیت کل واحد اگر اخذ بشه، این هم تقریبا روشنه که واحد درش دو خصوصیت داره لحاظ میشه، دو خصوصیت مغایره هم، دو خصوصیت مباینه هم. پس این واحد رو شما مشتمل کردید بر دو خصوصیت، و نه مشتمل کردید بلکه این دو خصوصیت قرارش دادید، لازم میاد که واحد بشه کثیر، به همون بیانی که گفتیم. اما مهم اون که مجموع وجود خارجی نداره، اینم با توضیح بدیم چطور مجموع وجود خارجی نداره. ما سه جور مجموع رو میتونیم لحاظ کنیم. یکی این که بگیم مجموع عبارت است از اجزا به علاوه هیئت اجتماعی، که هیئت اجتماعی بهش آرزو شه، مثل بیت. بیت عبارت از چهار تا دیوار و یک کف و یک سقف تنها نیست، این شیشتا رو داره، یه هیئت هم داره. این شیشتا مثلا چهار تا دیوار شما جدا جدا بذارید، یک کف و سقف هم درست کنید، بیت درست میشه. بیت در صورت درست میشه که اون هیئت هم بیاد. در چنین جایی مجموع در خارج موجوده، در چنین قسمی مجموع در خارج موجوده. قسم دوم، اجزایی رو جمع میکنید، اینا با هم فعل و انفعال میکنن، چیزی به نام مزاج درست میشه. مثل این که مثلا خداوند آب و خاک و آتش و هوا رو که چهار تا عنصرن با هم ترکیب میکنه، یه مرکبی درست میشود دارای مزاج، یعنی کیفیت متوسط، که این مرکب با اجزا فرق میکنه و این مرکب در خارج موجوده، این مجموع در خارج موجوده. در بیت هم همینطور، توجه کردید مجموع با افراد فرق کرد. افراد چی بودن؟ دیوار تک، سقف تک، کف تک، اینا اجزا بودن. وقتی جمعشون کردیم بیت درست شد، بیت با این اجزا فرق کرد. در مثال دوم همینطوره، مجموعی درست شد به نام تنه درخت، بدن حیوان، بدن انسان، این با اون اجزا فرق کرد. در این دو مورد مجموع موجود است در خارج، همونطور که اجزا موجودن مجموع موجود. یه مورد سوم داریم مثل لشکر، اجزا کنار هم جمع میشن، هیئتی بر اونها عارض نمیشه، مگه ذهنتون هیئتی عارض کنه؟ ولی در خارج هیئتی نیست، مزاج هم تشکیل نمیشه. اینجا مجموع عبارتند از اجزا به تمامه ها، دیگه مازاد بر اجزا به تمامه ها شما چیزی ندارید. این مجموع تو خارج موجود نیست، اون چه در خارج موجوده اجزاست. لشکر تو خارج موجود نیست، انسان هایی که کنار هم قرار گرفتن در خارج موجودن، لشکر رو ذهن شما درست کرده، ولی در خارج چیزی نه، لشکر نداری، در خارج هستی از این انسان هست. یه هیئتی، یه مزاجی بر این مجموعه عارض نشده. این مجموعه عبارت هست از اجزاء بلعصر، اجزاء بلعصر یعنی اجزاء به تمام، به تمامه ها. وقتی اجزاء تمامش باشن، شما ذهنتون یه عنوانی، یه هیئتی به این مجموعه میده به نام لشکر، ولی در خارج چیزی به نام لشکر ما نداریم، افراد لشکر رو داریم. تا اینجا معلوم شد که سه جور مجموع داشتیم، دو تاش در خارج هستن، یکیش نیستن. ماننوی از کدام قسمه؟ واجب و ممکن. میخواد از این دوتا مجموع درست کنی، هیئت اجتماعی عارض میشه؟ نه. مزاجی درست میشه؟ نه. فقط دو تا موجود کنار هم تصور میکنی، اونم جدا، اینم جدا، ولی شما در این کنار هم تصورشون میکنی. این درست مثل لشکر میمونه. اینجا مجموع عبارت است از اجزا به تمام ها، و چنین مجموعی در خارج موجود نیست. حالا کلام مرحوم سبزواری روشن شد، از المجموع توی حاشیه، تو حاشیه داره از المجموع هنا الاحاد و بالعصر و کسرت و ظاهره. این علت رو برده برای اینکه لازم میاد واحد یعنی کثیر باشه، علت رو برده برای اون. ولی میتونیم علت هم بگیریم برای اینکه مجموع در خارج موجود نیست، علت برای هر دو. چون در اینجا مجموع به معنای اجزاء به تمامه، مجموع در اینجا به معنای اون مجموعی که در بیت و بدن انسان میگیم نیست. چون مجموع به معنای اجزاء به تمامه هاست، لذا باید گفت مجموع در خارج موجود نیست. و اگر مجموع رو ندیدی، تک تک رو دیدی، لازمش اینه که واحد این کثیر باشه. خب دیگه تقریبا مطلب تموم شد. عبارت رو توجه کنید، صفحه 25 این سطر 4 اول داره لو انتزع مفهوم واحد من المتخالفات به ماهی متخالفات. تا اینجا مقدم رو گفت، تالی رو به پنج قسم تقسیم میکنه. یک، فعیم و انیوتبر حاضر خصوصیه، مثلا خصوصیت واجب. بعد و اما انیوتبر اخرى، یعنی خصوصیت ممکن. ببینید تیکی تیکی میخونن، شد دوتا. و این تو برال مجموع، شد ستا. و علا تقدیر وجود علاه دله، شد چهارتا. چهار خط بین پایین. و این کانت الخصوصیات ملغاتن، شد پنجتا. پنجتا حالت ذکره. بین حالت چهارم و پنجم این عبارت رو داره، ثم کیف یکون لحقیقتین مختلفین ماهیت واحده. این دلیل سوم، دلیل سوم و در لای دلیل دوم آورده، یعنی قبل از اینکه دلیل دوم تموم بشه، دلیل دوم بر علیه مشهد تموم بشه، رفته سراغ دلیل سوم، بعد اون وقت دلیل دوم رو تکمیل کرد. البته این انکانات خصوصیات و ملغاتن هم میتونه متمم دلیل دوم باشه، هم میتونه متمم دلیل سوم باشه، به همین جهت تأخیر مؤخرش کرده، عمدن این کار کرده، چون میتونه مرتبط به دلیل سوم هم باشه، چنانچه بیان خواهم کرد. حالا دلیل سوم من از نگفتم. پس در دلیل دوم توجه کنید یک گسیختگی به وجود آمده و عمدن این کار انجام شده. حالا عبارت از فون خونه معلوم میشه. من وقتی که به ثم کیف یکون رسیدم، چهار خط رو میندازم، میام اون فرض پنجم رو میخونم، تمومش میکنم که دلیل کامل بشه. بعد دو مرتبه دلیل سوم رو که شروع کردم، بار دوم و امکانات خصوصیات ملغاتن رو دوباره میخونم که این مکمل دلیل سوم هم بشه. و ایزن لو انتزع مفهوم واحد، که در بحث ما مفهوم وجوده که گفتید مشترک معنوی است و یک مفهومه، ولی مشترک است بین مصادیق. اگر این مفهوم واحد از متخالفات به ماهی متخالفات انتزاع بشه، نه از متخالفاتی که جهت وحدت دارن، اگر متخالفات جهت وحدت داشتن و این مفهوم واحد از اون حیث وحدتشون انتزاع شد، اشکالی نداره. ولی اگر بخواد این مفهوم واحد از متخالفات به ماهی متخالفات انتزاع بشه، پنج حالت داره که چهار حالتش باطله، چهار حالتش که میتونه قول شما رو در بر داشته باشه باطله، پس قول شما میشه باطله. فهم معنی یوتبر حاضر خصوصی فی صدقهی، فی صدقهی متعلق به یوتبره، ضمیر صدقی هم برمیگرده به مفهوم واحد، یا در صدق این مفهوم واحد این خصوصیت، مثلا خصوصیت ممکن اعتبار میشه که اگر این باشد لم یستق، این لم یستق اشکاله، اشکاله بر این فرض اوله. غالبا با فا میارن، ولی ایشون بدون فا آورده. فهم معنی و تبر حاضر خصوصیت فی صدقهی، وقت اینجور میشه انتوبرت هذه الخصوصیه فی صدقهی فلم یستق، این فلم یستق میشه جواب این مقدر، ولی ایشون دیگه فا نیورده، جواب این مقدر هم نگرفت. البته ظاهرا جواب این مقدر هست، چون چه فا بیره چه نگره. اگر این رو اعتبار کنی، اشکالش اینه که لم یستق اون مفهوم علالذی یعنی برای وجودی که لهو خصوصیت اخرى، وجود دیگری که براش خصوصیت دیگره. شما الان در این مفهوم خصوصیت واجب را اعتبار کردی، دیگه این مفهوم صدق نمی کند علالذی یعنی بر وجود ممکنی که برای اون وجود خصوصیت دیگر است، یعنی خصوصیت امکانی است. مما تحته او، این مما تحته او در اینی که داره مطلب رو بیان میکنه داره اشکال هم میکنه، میگه این وجود تحت این مفهوم داخل است، در اینی که تحت مفهوم داخل است مفهوم نمیتونه رو حسد کنه. یعنی خود همین مما تحته او تعریضی به اشکاله. بله
مثل بطلان دلیل بطلان این تعریض،
بله مثل وصف مشر به علیت، مثل وصف مشر به علیت جده وصف نیستم، ولی مثل وصف مشر به علیته. نمیتونی این حرف رو بزنی، چرا؟ چون این چه هم تحت این مفهومه، و چطور مفهوم بر اون چه که تحتش هست نتونه صدق کنه؟ ضمیر تحته او، ضمیر لم یستق، ضمیر صدقهی همه برمیگرده مفهوم واحد، اما ضمیر لهو برمیگرده به اون یکی دیگه از مصادیق. ضمیر لهو مرجع ذکر شده نداره، مرجعش از خود مفهوم عبارت، از سیاق عبارت در میاریم. اعتبار میشه این خصوصیت لم یستقیم مفهوم بر اون مصداق دیگر، تعبیر مصداق نمیخوام بکنم، بر اون مصداق دیگر که لهو خصوصیت اخرى، ضمیر لهو به مفهوم برنمیگرده، به اون وجود مثلا در مثال من به وجود ممکن برنمیگرد. این فرض دوم اول بود که واقع شد. فرض دوم و این ما ان یعتبر الاخرى، یا در این مفهومی که داری انتظار میکنی، در این مفهوم واحدی که انتظار کردی، اخرى را یعنی خصوصیت دیگر را که خصوصیت ممکن است اعتبار کردی. اول خصوصیت واجب اعتبار کردی، لازمش این شد که مفهوم بعد ممکن صد نکنه، حالا میخواد خصوصیت امکان رو، خصوصیت ممکن رو اخذ کنی، لازمش اینه که این مفهوم بر واجب صد نکنه. لم یستق علی ما له هاذه، یعنی این باز لم یستق جواب این مقدره، یعنی اگر این فرض دوم رو بگی لازم میاد که لم یستق اون مفهوم علی ما، یعنی بر موجودی که له هاذه، بر موجودی که براش این خصوصیت هست، این خصوصیت اشاره داره به خصوصیتی که خط قبل گفت، این خصوصیت وجوب. اون ضمیر لهو هم که در خط قبل آمد برمیگرده به الذی، من گفتم مرجع ظاهر نداره، اشتباه کردم، برمیگرده به الذی. مثل این ضمیر دوم برمیگرده به مای ما لهو، بله الذی ابهام داره، تفسیرش کرده ضمیر لهو هم گید به الذی، الذی هم اشاره داره به اون مصداق. در اینجا هم ضمیر لهو در این خط پیاده داریم میخونیم، ضمیر لهو برمیگرده به ما هم جنایت از اون مصداق. این سه تا، این دو تا فرض گفتیم. و این تو بر المجموع، اگر بگید هر دو خصوصیت رو من در این مفهوم واحد اعتبار میکنم، هر دو خصوصیت رو در مفهوم واحد اعتبار میکنم، ولی دو خصوصیت رو هم جمع میکنم، نمیذارم پراکنده باشن، جمعشون میکنم، اون وقت مفهوم واحد رو مقید میکنم به این مجموع که هر دو خصوصیت رو این مفهوم باشه. نتیجهش این میشه که این مفهوم هم میتونه بر وجودی که اون خصوصیت داره هم بشه، هم میتونه بر وجودی که این خصوصیت داره هم بشه، بر هر دو میتونه هم بشه. منتها اشکالش اینه، فلا وجود الله سوا کل واحدت واحدت، ضمیر لهو برمی گرده مجموع، وجود برای مجموع نیست جز کل واحدن واحده.
این مجموع رو ما لحاظ کنیم و هیچ کنیم نمیتونه هم بشه، چیزی وجود نداره که هر دو خصوصیت با هم داشته باشه.
بله، این فرمایش خوبیه. اگه مجموع رو فرض کنیم، این نمیتونه بر هیچ کدام هم بشه، ولی چون مجموع کل واحد واحده، من عرض کردم که بر هر یک میتونه هم بشه، چون مجموع در واقع هم کل واحد واحده. درسته در ظاهر شما میگید مجموع و ما بهتون جواب میدیم مجموع وجود ندارد جز کل واحد واحد، اگر مجموع باشد این لفظی که درش مجموع اخذ شده نمیتونه بر واجب هم بشه چون واجب مجموع نیست، نمیتونه بر ممکن هم بشه چون ممکن مجموع نیست، بر هیچ کدوم نمیتونه هم بشه. ولی اگر کل خود مجموعه به همین معنای واقعی که از میکنه در خارج وجود نداره که اشتباه گفتن در خارج وجود نداره، همینی که واقعیت خارجی است، واقعیت خارجی اینی که کل واحد واحد هست، و شما خصوصیت کل واحد واحد رو اگه اخذ کنید، این میتواند بر هر یک صدق کند، منتها مجموع در خارج نداریم. یا بگید که اگر کل واحد واحد رو اخذ کنیم، داخل میشیم در فرض بعدی که واحد میشود این دو خصوصیت، واحد میشود این دو خصوصیت، و لازم میاد که بله واحد اینی کسی بشه. حالا همون فرمایش خوبیه که اگر اعتبار کنید مجموع دو خصوصیت رو در این مفهوم، وقت مفهوم با مجموع سازگاره، واجب مجموع نیست، ممکن هم مجموع نیست، پس این مفهومی که همراه با مجموعه نمیتواند بر واجب صد کند، نمیتواند بر ممکن صد کند. ولی اصلا مشکل اصلی ما این قبل از اینکه به صدق برسه، مشکل اصلی ما اینه که مجموعی در خارج وجود نداره. حالا بعد از اینکه این مجموع حاصل شد بگید که مفهوم وجود نمیتواند بر این صدق کند، نمیتواند بر اون صدق کند، قبل از این که نوبت به صدق برسه اصلا مجموع وجود نداره. لذا اشکال اینطوری مطرح میکنه که مجموعی در کار نیست، پس این فرض باطل است. نمیگیم که محضور این فرض اینه که مفهوم موجود نبر این صدق میکند نبر اون. این هم محضوره، ولی اینو محضور قرار ندادیم، چون قبل از این محضور یه محضور دیگه داشتیم، اونو محضور قرار دادیم.
دوباره نسته اون که تو ذهن به صورت اشتراک داریم ببینیم صدق میکنه، اونو از کی عقص کردیم؟ کاری به خارج نداریم که ببینیم این که تو ذهن ساختیم در خارج هم تحقق داره یا نداریم. اینکه صدق کردیم خصوصا یکی گرفته بالو صندوق کنه، اگر اونو گرفته بالو نامستد کنه، اگر مجموعه برای هیچ کنه نامستد کنه. این بیان من تعیون داره. فرمای شما که ایشون هم که اشاره کرده وجودی در خارج نداره، خب مثلا مال اون نبودیم که ببینید وجود داره یا نداره. تو این که انتظار کردی و چی انتظارش کردی؟
یعنی مجموعه خصوصیت ما نداریم، اون چه داریم این خصوصیت و اون خصوصیت
از طرف هم میدونیم که تو ذهن ساخته داره صدق میکنه، پس یه جوری عقصش کردیم که صدق هست.
خب همون فرض پنجم میشه.
خب میشه فرض پنجم، پس دوباره نمیشه برای که تو ذهن ساختیمش کو در خارج کو.
نگفتیم که در ذهن ساختیم در خارج نیست، ما اینطور گفتیم، گفتیم که الان شما در این مفهوم میخواد یه مجموع درست کنید و اون مجموع رو قید مفهوم قرار بدید. مجموعی ما نداریم چه بخواد قید قرار بدید. یعنی قیدی که میخواد بیارید چیه؟ میخواد بگید مفهوم موجود مقیدن به مجموع خصوصیته. اینطور میشه دیگه. فرض اولین بود مفهوم موجود مقیدن به خصوصیت واجب. فرض دوم این بود مفهوم موجود مقیدن به خصوصیت ممکن. فرض سوم این میشه مفهوم موجود مقیدن به مجموع خصوصیته. وقت ما میگیم مجموع خصوصیته نداری که قید قرار بدید، چیزی که نداریم چطوری میتونیم قید قرار بدید؟ روشن یه مطلب اینه، به خارج ذهن هم کار نداشته باشید. ما مجموع نداریم، وقتی مجموع نداشتیم این قیدی که عبارت از مجموعه باطل میشه دیگه. قیدی به نام مجموع نداریم که قید قرارش بدیم، حالا چه در خارج چه در ذهن. اصلا بحث خارج ذهن مطرح نمی کنیم. من عرض کردم که در خارج مجبور نداریم، حالا شما کلمه خارجی ندیده. سوم و علا تقدیر چهارم و علا تقدیر وجود علا حدتن له، اگر وجود علا حدهی برای مجموع داشته باشیم، یعنی یه وجود برای کل واحد واحد داریم، یه وجود علا حدهی هم برای مجموع داریم، وقت لازم میاد که این مفهوم واحد وقتی مجموع رو درش اخذ کردی مشتمل بر مجموع بلکه عین مجموع بشه. اخ لازم میاد واحد نه کسی بشه.
ادامه اشکال در صورت سوم نیست، میگه که این اعتبار مجموع
ادامه بشه. شما ادامه قرار بدید، من چهارم قرار دادم جداش کرد. مجموع وجود ندارد، بر فرضی که وجود داشته باشه این مجموع توش هست. من جدا کردم که چهار تا فرض جدا جدا مطرح بشه. ولی خب ادامه است دیگه، ولی ظاهرش این که ادامه است. و علا تقدیر وجودن علا حدتن لهو،
برای مجموع،
یعنی برای این مجموع اگر وجود علا حده باشه، لازم میاد که واحد یعنی اون مفهومی که انتظار کردید این کسی یعنی این مجموع باشه، چون مجموع رو شما آوردید تو این واحد، وقت واحد میشه مجموع، واحد میشه با این قیدی که زدید، واحد میشه مجموع، یعنی واحد میشه کثیر. بعد چهار خط بین پایین. و این کانت خصوصیات ملغات هم، اگر در وقتی که داشتی این مفهوم واحد وجود را انتظام کردی خصوصیات را الغا کردی، نه خصوصیت واجب نگاه کردی نه خصوصیت ممکن نگاه کردی، فالقدر المشترک هو المحکیوان. محکیوان یعنی منتظر، اونی که داری انتظارش میکنی و اون که داری انتظار میکنی حاکیه، اون منشأ انتظار محکیوان انهه. یعنی این وجود واحد داره حکایت میکنه از قدر مشترک و تو از قدر مشترک این مفهوم واحد انتظار کرده بودی، حالا میتونی بر قدر مشترک حملش کنی. چون قدر مشترک در این فرد موجوده پس میتونی بر این فرد حمل کنی، چون قدر مشترک در اون فرد دیگه موجوده پس میتونی بر اون فرد حمل کنی، دیگه همه مشکلات حل میشه. ولی هو واحدون، قدر مشترک واحده، پس تو از واحد تونستی واحد انتزاع کنی، بنابراین بین وجودات یک حیث وحدتی هست، تباین کامل نیست. دلیل دوم تموم شد، با این مکمل تموم شد. البته میتونید مکمل مکمل قرار ندید، از اول در ثم کیف یکون بگید دلیل دوم تموم شد، وارد و امکانات الخصوصیات نشید. اینطور بگید، بگید که اگر بخواهید مفهوم واحد از متخالفات بگیرید، چهار فرض داره، هر چهار فرض باطله، پس گرفتن مفهوم واحد از متخالفات باطله. همینجا میتونید دلیل تموم کنید، نه این سراغ اون شق پنجم. ولی خب سراغ شق پنجم برید خوبه، از میکنم هر دو جورش ممکنه. حالا شق پنجم رو ما متمم دلیل سوم قرار میدیم، اما عرض کردم در اینی که متمم دلیل سوم، متمم دلیل دوم میتونه قرار شود. نخواستید قرار بگید، قرار ندید، اشکالی نداره. بگید دلیل دوم در قبل از ثم کیف یکون تموم شد، اینم میتونید بگید. حالا دلیل سوم متوجه کنید، فرق بین ماهیت و حقیقت رو قبلها هم من اشاره کردم. وقتی ماهیت رو با وجود خارجی موجود میکنید میشه حقیقت، وقتی ماهیت تو ذهن میاد که میتونه با ماهیت موجود میتونه حکایت کنه از ماهیت موجود در خارج، میتونه حکایت کنه از ماهیت معدوم در خارج، بهش میگید ماهیت. در حقیقت وجود اشراب شده، وجود خارجی. در ماهیت وجود اشراب نشده، حتی با عدم هم جمع میشه. ماهیت لابشرط از وجود عدمه، ولی حقیقت مشروط به وجود خارجی. ماهیت همراه با وجود خارجی میشود حقیقت. ماهیت به طور مطلق بدون اینکه به وجودش و عدمش کار داشته باشید که حتی با عدم هم جمع می شود، می شود ماهیت. پس ماهیت که لا به شرط جایگاه ذهنی و حقیقت جایگاهش خارج، روشن شد دیگه. چون حقیقت ماهیت موجود فی الخارجه، پس جایگاهش میشه خارج. اما ماهیت نه، جایگاهی ذهنی. ماهیت لا به شرطه، لا به شرط که هیچ شرطی درش نباشه، نه شرط وجود نه شرط عدم، تو خارج نیست. اونی که تو خارج هست ماهیت موجود است، ماهیت خالی تو خارج نیست، جایگاهی ذهن. ماهیت موجود هم حقیقته، پس حقیقت که ماهیت موجود است جایگاهش خارجه. ماهیت که میتواند موجود باشد، میتواند معدوم باشد، جایگاهش در ذهن. پس فرق بین حقیقت و ماهیت ذهنیت و خارجیته، والا فرق دیگه نه. خب حالا میشه یه شیء یک ماهیت داشته باشد و دو حقیقت، یک ماهیت داشته باشه دو حقیقت. بنده این نفینه که یه شیعی یه ماهیت داشته باشه و دو ماهیت، چون ماهیت با حقیقت فرق نکرد، ماهیت با حقیقت فرق نکرد. شما اگه بگید یک ماهیت دو حقیقت دارد، مثل اینی که گفته باشید یک ماهیت دو ماهیت دارد، اون که حرف دوم که باطله، پس حرف اول هم که بر میگرده به حرف دوم باطله. خب مگه ما اینجا اینو گفتیم؟ به مشروع میگن مگه ما اینو گفتیم؟ میگیم بله. شما مفهوم وجود رو ماهیت گرفتید و براش دو تا حقیقت قائل شدید، یکی وجود واجب، یکی وجود ممکن. نکه از هر دو انتظار شدید، با هر دو حقیقت الفتش دادید، لازم میاد که این ماهیت واحده که عبارت از مفهوم وجود دو تا حقیقت داشته باشه، هم حقیقت واجب هم حقیقت ممکن. و این لازمش همینه که عرض کردم یک ماهیت دو حقیقت داشته باشه، یعنی یک ماهیت دو ماهیت باشد که باز رو بطلنه.
مثلا ببخشه این تعبیر درسته؟ مفهوم وجود ماهیت
چی بگیم؟
میگم شون فرمون ماهیت کیف یکون لحقیقتی مختلفتی ماهیت واحده، میگم مفهوم وجود ماهیت نیست، چون معقول ماهوی هم نیست، معقول اولی نیست. این تعبیر تسامحیه.
مفهوم وجود که شما از ذات این موجود خارجی انتظار میکنید، اینطوره دیگه. موجود خارجی یعنی وجود واجب، از ذاتش مفهوم وجود انتظار میکنید. از ذات ممکن مفهوم وجود انتظار نمیکنید، از وجود ممکن مفهوم وجود انتظار میکنید. در واجب از وجود مفهوم انتظار میکنید، مفهوم وجود رو در ممکن هم از وجود، هر دو هم از ذاتشون، هر دو هم از ذاتشون. در ماهیت از ذاتش انتظار نمی کنید، از مجاورش انتظار میکنید، اما در وجود ممکن از ذات انتظار میشه. پس مفهوم وجود میشود منتزع منتزع از ذات وجود. شما زیده هم رو ملاحظه کنید، از چیه زید انسان انتظار میکنید؟ از شخصیتش یا از ذاتش؟ از ذاتش. شخصیتش که کم و کیفه، یا شخصیتش که به قول صدر وجوده، به قول مشا کم و کیف و عوارض دیگه است. پس شما انسان رو از کجا انتظار میکنید؟ از ذات زید. انسان از ذات امر انتظار میکنید، درست شد؟ پس انسان که ماهیت هست، از ذات این دو فرد انتظار میشود. انسان که ماهیت هست، از ذات این دو فرد انتظار میشود. مفهوم وجود هم از ذات این دو وجود انتظار می شود. پس حکم مفهوم وجود برای دو فرد وجود، حکم انسان است برای دو فرد انسان. همونطور که انسان ماهیت است برای اون دو فردش، مفهوم وجود هم ماهیت است برای این دو فردش. توجه کردین؟ شما پرسیدین که مفهوم وجود چگونه ماهیته؟ با این بیان معلوم شد مفهوم وجود ماهیته، چون انتظار از ذات دو فردش می شود، و چیزی که انتظار از ذات دو فرد شود، ذات اون دو فرده، ماهیت اون دو فرده. پس مفهوم وجود ماهیته. شما نگاه نکنید که کلمه مفهوم گفتیم، کلمه وجود گفتیم، شأن ماهیت رو این مفهوم وجود داره. شما نگاه میکنید که کلمه مفهوم داره، کلمه وجود داره، میگید مفهوم وجود یا مفهوم موجود چگونه میتواند ماهیت باشد؟ الان ما روشن کردیم که شأن ماهیت رو داره. همونطور که ماهیت از ذات افرادش انتظام میشود، مفهوم وجود هم از ذات مسادتش داره انتظام میشه. پس تو چه ماهیت رو داره؟
ذات اینجا به معنی چی شما فرمودید؟ خب ذات وقتی ما بگیم
ذات یعنی ذات یعنی ذات زید، ذات وجود هم یعنی ذات وجود، هر دو ذات هند. خب ذات ها به هم فرق میکنه، قبول، ذات زید انسانیت، ذات وجود وجوده، اینا به هم فرق میکنن، ولی هر دو ذات هند. یعنی وجود خودیتش به چیست؟ به وجوده. این زید خودیتش به چیست؟ به انسانه. ذات یعنی خود، هر کدوم از این موجودهایی که میبینید خود دارن. وقت ما این شی از خود این، از خود این زید و از خود این امر انسانیت داره باشه، از خود وجود واجب، از خود وجود ممکن مفهوم وجود داره باشه. هر دو رو از خود گرفتیم، از ذات گرفتیم.
مفهوم وجود هم مثل اشیای دیگه یه وجودی داره، ماهیتی داره.
بله
تشبیه ماهیت کرده، تشبیه ماهیتش
کرده. من اینجوری میخوام بگم، من نمیخوام بگم این دلیل تام نیست، میخوام بگم مفهوم وجود مغایر به مفاهیم ماهیت. مفاهیم ماهیت چون مفاهیم اولی هست، مفاهیم ماهوی هست، میتونیم بگیم ماهیت. اما مفهوم وجود حکم این مفاهیم داره، درسته، اما خود این مفهوم ماهیت نیست. مفهوم وجود و علت و حدوث و قدم و همه اینا نه ماهیت نیستن، یه حکم داره، درسته، منتزع از این دو تا ذات، درسته.
مفهوم تا اینجا که مطلبی کردیم روشن شد. حالا شما میفهمید که مفهوم وجود حکم ماهیت رو دارد ولی خودش ماهیت نیست. اگر شما دارید نگاه میکنید که مفهوم وجود با ماهیت یه تفاوتی داره، اما اینو توجه کنید، مفهوم وجود موجود است یا نه؟
موجوده،
تو ذهن موجوده. مفهوم وجود تو ذهن موجوده، پس با وجود ذهنی متحده. چیزی که با وجود متحده چیه؟ ماهیته. چیزی که با وجود متحده ماهیته. حالا چه اون ماهیت انسانی باشد، چه ماهیتی به عنوان مفهوم الوجود باشد، مفهوم الوجود با وجود ذهنی متحده و هر چیزی که با وجود متحد بشه، عدم که نیست، خود وجودم که نیست، لایق جز این که ماهیت باشه. بس مفهوم وجود ماهیته،
درسته. اما
همین شما ظاهرا به مفهوم وجود و ماهیت و الفاظش به حروفش نگاه میکنید این فقط بله حکم شو یکی دیگه
مثلا، درسته. خود مفهوم وجود دو تا لحاظ داره، ما یه موردی لحاظ این حکایت مفهوم میگیم، لحاظ خود تحقیقشون متحد به وجود ذهنی میگیم ماهیت، در این لحاظ شما فرمودید، ولی محل دلیل ما اون لحاظه، لحاظ حکایت به این لحاظ
باشه. حالا یه ماهیتی شنش حکایت، یه ماهیت شنش حکایت، ماهیت هاییم که تو زندن شنش حکایت، اون که مزاحمت نداره. مفهوم وجود یه ماهیت با وجود ذهنی متحد میشه، منتها این مفهوم سنخ شکایت کردن، برخلاف اون مفهوم، برخلاف ماهیت دیگه. ماهیت دیگه مگه تو زندن حکایت میکنه؟ پس ایرادی نداره که ما مفهوم وجود و ماهیت بگیریم، بگیم ماهیته، وقت اون دوتا وجود میشن حقیقت. وقت شما میخواد بگید که اون دوتا حقیقت یک ماهیت دارند، دوتا حقیقت یک ماهیت دارند، مثل این که بگید دوتا ماهیت یک ماهیت دارند، اون دوبامی غلطه، اولی هم بر میگرده به دوبامی، چون حقیقت با ماهیت گفتیم فرقی نداره. اگه نمیتونیم بگیم دوتا ماهیت، نه، اگه نمیتونیم بگیم یک ماهیت دو تا ماهیت دارد، همچنین نمیتوانیم بگیم یک ماهیت دو تا حقیقت دارد، چون حقیقت با ماهیت فرق نکرد. روشن شد چطوری من وارد بحث شدم؟ اول گفتم ماهیت با حقیقت فرقشون در وعایشونه، یکی وعایش خارجه، یکی وعایش ذهنه، فرقی دیگه نداره. پس ماهیت شد حقیقت، حقیقت هم شد ماهیت. وقتی این دو تا یکی کردیم، آمدیم سراغ این مطلب، گفتیم مفهوم وجود ماهیته. شما میگید این مفهوم وجود از دو تا ذات انتزاع میشود، یکی وجود واجب، یکی وجود ممکن، و قبول کردید که این ماهیت دو تا حقیقت دارد. وقتی میگیم چون حقیقت با ماهیت یکیست، وقتی میگویید یک ماهیت دو حقیقت دارد، مثل اینی که گفته باشید یک ماهیت دو ماهیت دارد. استدلال اینه و این باطل است این گفته، پس معلوم می شود که این ماهیت دو حقیقت ندارد، این ماهیت یک حقیقت دارد و اون حقیقت مابل اشتراک بین این دو وجود است. پس خصوصیات و ملغات کردیم، قدر مشترک گرفتیم، دقت کردیم اون فینکانت خصوصیات ملغاتن رو تو این دلیل سوم هم من به کار گرفتم، تو دلیل سوم هم این دخالت کرد. پس اگه دلتون خواست به دلیل دوم نچسبونیدش، نچسبونید، جز دلیل سوم بگیریدش، ولی قابلیت داره که به دلیل دوم نیز بچسبه. خب دلیل سوم روشن شد.
دلیل سوم در واقع ادامه دلیل سوم میشه کنو اگر خواست پابشاری کنه بگه نه حتما باید این خصوصیت ها همه بیاد، خب اینجا میگیم چطور میشه؟
بله این سوال مطرحه که چرا مصنف این ثم کیف رو که دلیل سومه در وسط دلیل دوم آورد. دو جواب بتونی بگیم. یه جواب همینیست که عرض شدن، اون تتمه هم میتواند تتمه برای سوم باشد، هم میتواند تتمه برای دوم باشه. لذا ایشون گفت من یه بار میخوام این تتمه رو ذکر کنم، بذار آخر همه بگم. یه جهت دیگه هم داره برای اینکه این دلیل و وسط آورد، دلیل اینی که این دلیل سوم مناسب است با فرض چهارمی که تو دلیل دوم آمده، چون فرض چهارم که در دلیل دوم آمد با این دلیل سوم مناسبت داره، به دنبال فرض چهارم دلیل سوم گفت. فرض چهارم چی بود؟ این بود که واحد عین کثیر بشه. اینجا این میشه ماهیت واحد عین دو تا حقیقت میشه، یعنی ماهیت واحد عین دو تا ماهیت میشه، واحد میشه عین کثیر. یعنی این دلیل سوم هم مشکلش همینه که واحد میشه این کسی، و اون فرض چهارم دلیل دوم همین بود. از این جهت این دلیل سوم با فرض چهارم دلیل دوم مناسبت پیدا میکنه، چون مناسبت پیدا میکنه جا داره که ما بعد از فرض چهارم دلیل دوم ذکرش کنیم. پس به دو جهت مرحوم سبزواری این کاری کرد، منم عرض کردم عمدن این کاری کرده، یکی به جهت این که اون تتمه رو دیگه تکرار نکنه، در آخر هر دو دلیل بیاره، یکم بخاطر این که این دلیل سوم با فرض چهارم دلیل دوم مناسبت داره، ولی زاد جا داره که بعد از اون بیاد.
چون دلیل جدا
نگیریم، متمم بگیریم. حال چه دلیل جدا بگیریم؟ متمم بگیریم نه دلیل جدا بگیریم که بهتر شد. چند تا دلیل داریم بر علیه مشروع میگیریم. ثم کیف یکون، من اینو بخونم تموم میکنم، خالص رو گفتم دیگه نذارم شای کلسه. ثم کیف یکون لحقیقتین مختلفتین که یکی وجود واجب است یکی وجود ممکن، کیف یکون ماهیتون واحده که همون مفهوم وجوده، چگونه برای دو حقیقت که یکی حقیقت واجبه یکی حقیقت ممکن است، شما یکی وجود واجب است یکی وجود ممکن است، چطور یه ماهیت واحد که همون مفهوم وجود درست کردید، در حالی که واب حالی است، در حالی که لا تفاوت بین الماهیت و الحقیقه الا به اعتبار وعای ذهن خارج، که ذهن مال ماهیت خارج مال حقیقته، لفانش مرتبه، ماهیت اول گفت حقیقت دوم گفت، حالا وقتی میخواد وعای رو بیاره میگه وعای ذهن که مال ماهیته وعای خارج مال حقیقته. بل مجرد و هذا کافن، این بر مجرد هازا کافی نشون میده که مرحوم سبزواری این دلیل سوم رو به عنوان تتمه دلیل دوم آورده، بعد میگه بل هازا کافی، اصلا میتونی همین تتمه رو یه دلیل مستقل بگیری بر علیه مشروع، یعنی دلیل سوم بگیری بر علیه مشروع. توجه کردید این بل مجرد هازا کافی نشون میده که ایشون این دلیل سوم رو به عنوان متمم دلیل دوم آورده، یعنی بر فرض چهارم گویا دو اشکال کرده، بر فرض چهارمی که در دلیل دوم ذکر کردیم گویا دو تا اشکال کرده. یک اشکال همین بود که یکون الواحد من کثیر، اشکال دوم اینه که ثم کیف یکون الحقیقته. بعد حالا که این اشکال دوم تموم میشه، نگاه میکنه میبینی این اشکال دوم اصلا میشه اشکال مستقل بر مشا قرار داد، اشکال سوم بر مشا قرار داد. لذا میگه ثم بل مجرد هذا کافن فی ابطال مذهب المشائیه، زیرا مفهوم وجود به منزله ماهیت است برای حقیقت وجود. همینی که عرض کردیم که با هم هم درباره‌شیم که مفهوم وجود به منزله ماهیته برای حقیقت وجود. حالا این به خاطر که شما حرفتون خراب نشه کاف هم آورده که مفهوم وجود کل ماهی لحقیقت وجود. و این کانت الخصوصیات ملغاتن، اگر خصوصیت رو ملغا کنی قدر مشترک محیوننه و هوا واحده. چنو توضیح دادم این تتمه دلیل سوم قرارش بدی یا این چه تتمه دلیل دوم قرارش بدی. البته مرحوم سبزواری کاری کرد که دلیل سوم تجمع متمم نداشته باشه. مجرد هازا یعنی همین دو خط رو میتونی دلیل سوم قرار بدی. امکانات خودش چسبنده به دلیل دوم، امکانات خودش به دلیل دوم چسبنده. چون وقتی که سلما کیفر گفت تا قبل از بل مجرد این یه خط و نیم رو گفتش که میتونه دلیل مستقل برای مشا باشه، به تتمش یه کار نداشت. بعد از تتمه نگفت اینو میتونه دلیل مستقل قرار بده، قبل از تتمه گفت. پس معلوم میشه تتمه روشون چسبونده به دلیل دوم نه به دلیل سوم. پس روشن شد مطلب. ایشون کارشون بوده که وقتی فرض چهارم در دلیل دوم رو گفت دو تا اشکال برش وارد کرد. بعد اشکال دومی که بر فرض چهارم کرد گفت میتونی دلیل مستقل قرارش بده به مشا. بعد فرض پنجم که در دلیل چهارم در دلیل دوم باید میبود آورد. کاری که ایشون کرده این بوده. ولی من عرض کردم میشه این متمم رو متمم دلیل سوم هم قرار داد، متمم دلیل دوم هم قرار داد، ولی عملا مرحوم سبزواری متمم دلیل دوم قرار داد، متمم دلیل سوم نگرفت.
دوم کدومه؟
بله؟
چهارم
دلیل دوم، نه کل دلیل دوم. این امکانات خصوصیات فرض پنجم دلیل دومه، فرض پنجم دلیل دوم. دلیل دوم از اول بحث امروز شروع شد و ایزن لو انتظر مفهوم وای دلیل دوم بود. چهار تا فرض ذکر کرد، بعد فرض چهارم رو با دو دلیل رد کرد، بعد وارد فرض پنجم شد. بعد اون دلیل دومی که برای رد فرض چهارم بود گفت اینم میتونه مستقلا یه اشکال بر مشا قرار بده. خب این یه خط چیزی، دو خط چیزی نیست، این میتونه از رو بخونه. اما صدر المتعلیم چرا کلمه اما میاره؟ خودش سه تا دلیل آورد برای مشا. اما صدر المتعلیم گفته مطلب واضح دلیل نمیخواد. ببینید با اما آورده. خود اینشون سه تا دلیل میاره، میگه من سه تا دلیل آوردم برای رد مشا. صدر میگه رد مشا واضح دلیل نمیخواد. گفته این مطلب از فلسفیاته که نمیشه مفهوم واحد را از متعدد به ماهوار متعدد انتظار کرد. این با فلسفیه، دلیل نمیخواد. شما سه تا دلیل رو نیز زحمت کشیدی، بله احتیاج به دلیل هم نبودی. پس کلمه اما روشن شد چرا میگه اما. معناش اینه اما من سه دلیل بر علیه مشروع میارم و اما صدر المتعلیین دلیل نگورده. گفته مطلب واضحه. و اما صدر المتعلیین قدس سر رو فقط جعل فی الاسفار و در مبدا و معاد و غیر این دو کتاب حاضل حکم، یعنی عدم جواز انتزاعی مفهوم واحد از حقایق متخالفه رو من الفتیات. جعل من الفتیات، من الفتیات مفهول دوم جعل است. جعل حاضل حکم، حاضل حکم مفهول اوله، بعد حاضل حکم معنا میکنه. جایز نیست انتزاع کنیم مفهوم واحد رو از حقایق متخالفه به حیث تخالفشون. اگر وحدت داشتن میتونیم انتزاع کنیم مفهوم واحد رو از اون حیث وحدتشون، ولی اگر تخالف داشتن به حیث تخالف نمیشه مفهوم واحد ازشون انتزاع کرد. صدر المتعلیم گفت این جزء فطریاته، این مطلب جزء فطریاته، این جزء بدیهیاته، احتیاج به بیان نداره. فطریات رو بعضی ها جز بدیهیات تونستن، بعضی ها گفتن نه فطریات هم دلیل دارند، قیاس خفی دارند، و چون قیاس خفی دارند جز اولیات، جز بدیهیات نیستند، بدیهیات منحصرن اولیات هم. از بین اون شیشتا فقط اولیات بدیهی هم که به احتیاج به چی ندارن، ولی بقیه اون پنج شدیه جز بدیهیات نیستن. این کار رو خواجه در اساس کرده، خواجه در اساس بدیهیات رو اختصاص در اولیات یادم نیشد تو اشارات هم کار کرده باشه. بعضی این چنین هم یا توی برهان هم، تو برهان هم یه چیزی یادم میاد که بینیسی این رفته سراغ این مطلب که بگه اولیات بدیهیات هم بقیه شون بدیهیات نیستن. الان دقیق یادم نیست، یه تفاوتی باید بشه.
اطلافشون تو معمولی اولیاتی بگیم، ولی اونا همه حالن که
اولیات که بدیهیات هم، ولی بقیه بدیهیات هم یا قیاس میخوان.
تو معمولی بدیهیات اختلاف هم باشه، معمولی بدیهیات یعنی همه میدونم فطریات توش قیاس خفی هست یا نه؟
همه قبول دارم،
همه قبول دارم، پس خب پایی قبول دارم جز بدیهیات میشونم،
چون قیاس لب ذهنه بهشون یعنی جز بدیهیات، چون قیاسیست که لب ذهنه لازم نیست به چینی داشت ترتیبش بدید، برخلاف قیاس های دیگه باید زحمت بشون بچینید ترتیبش رو تشکیلش بدید. بعضی گفتن چون قیاس دارد پس جز بدیهیات نیست، بعضی دیگه گفتن چون قیاسش لب ذهنه آماده است جز بدیهیات هست. حالا در هر صورت من الفطریاته، فطریات هم باشه مقبوله، چه فطری بدیهی باشه چه با کمک دلیل اثبات بشه در هر صورت مقبوله. ایشون میگه این مقدمه جز فطریات من مقبوله، احتیاج نداره ما استدلال کنم. خب این بحثم شد، بحث ما با مشاط هم شد، تشریک رو گفتیم، قول مشاط هم گفتیم و رد کردیم، حالا مونده قول دبانی. اون قول هم ذکر کنیم، قول دبانی به مقابل تشریکه، در مقابل تشریک دو قول داریم، یکی قول مشاط یکی قول دبانیه. قول مشاط رو رد کردیم، خیالمون راحت شد، حالا قول دبانی هم باید رد کنیم تا تشریک اثبات بشه ان شاء الله.